رسیدیم به مکتوب جناب میرداماد به یکی از اهل عصرش. فرماد که بی لطف نیست که به مناسبت پیش آمد سخن در مورد جناب ابن سینا بود که قومی که حسادت میکردند و با اهل علم، با اهل فضل و کمال مخالفت میکردند و به معارضه و مجادله با اهل علم برمیخیزند که در هر عصری و در هر زمانی اینها هستند، یعنی موقوف زمان خاص، مکان خاص اینها نیست. در همین عصر خودمون، در همین جامعه خودمون، در همین آشناهای خودمون هم شما میبینید این امر رو، مشاهده میکنید. وقتی که در کتاب ها غور میکنید، پیش میرید، میبینید که در تاریخ هم تا انسان بوده این قضایا بوده و مخالفت با اهل علم و مجادله با اهل فضل یک تاریخ خیلی قدیمی و پیشینه خیلی دیرینی داره. حالا به مناسبت کلام مکتوبی رو از جناب میرداماد که معلم ثالث بهش میگفتند که خیلی انسان قویی بود که استاد جناب ملا صدرا بودند و اهل معنویت، اهل اشراق و خیلی توانا بودند و کتابهاشون هم هست، الان در دسترس هست، کتابهای زیادی هم دارن جناب میرداماد. بعد نامه ای نوشتن به یکی از اهل یا نااهلان عصرشون که گویا به مجادله با ایشون برخواسته بوده یا در مقابل ایشون مشکلاتی آفریده بوده و با بی‌حیایی که اینجا نام میبره که بدون علم، بدون معرفت در مقابل ایشون قد علم کرده بوده. میفرماید بی لطف نیست که به مناسبت پیش آمد سخن مکتوب جناب میرداماد قدس سره به یکی از اهل یا نااهل زمانش عنوان شده. این نامه در فوائد غزویه مرحوم محدث قمی نیز نقل شده است و صورتش این است که رحم الله امرأً عرف قدره و لم یبعد طوره. خدا رحمت کنه اون کسی رو که قدر خودشو بشناسه و پا از گلیم خیش دراستر نکنه، بدون حدش چقدر زبانشو بفهمه که اصلا با کی داره حرف میزنه، آیا در شأن من هست که بخوام در این زمینه اظهار نظر کنم، در مقابل این شخص بخوام اظهار نظر کنم یا حرف او رو رد کنم یا از این گونه مطالب. چون نهایت مرتبه بی‌حیایی است که نفوس معطله تعطیل، یعنی عاطل بودن، باطل بودن، نفوسی که دنبال کمال نرفتن و به کمال نرسیدن و عاطل و باطل بودن که بسیار نفوس ضعیفه‌ای هستند، لذا دنبالش میکنند با هویات حیولانیه. حیولا که کلمه یونانیه یا به اصطلاح حالا در فلسفه که مطرح میشه سلام، حیولا اون قابلیت محض است که پذیرای صوره، فقط قابلیت داره که صورتها رو بپذیره و در ذات خودش هیچ صورتی نداره. نفوس معطله و هویات حیولانیه، یعنی میگه شما نفوست جز نفوس عاطل و باطله. چون در روایت داریم که اگر انسان با علم و عمل تزکیه بشه همسنخ ملائکه الله میشه، و اگر غیر از این باشه و عاطل و باطل باشه صارت حشرات الارض، مثل حشرات زمین میشه. یعنی هیچ کمالی، هیچ ارزشی، هیچ فضیلتی رو دارا نیست، فقط صورتش صورت انسانیه، باطنش باطن انسانی نیست، باطنش مثل حشرات. لذا در تفسیر کالفراش المبثوث که در قرآن هست که روز قیامت مردم به مانند پروانه های منتشر داره که جراد منتشر، به مانند ملخ هایی که منتشر میشن، یا کالفراش المبثوث به مانند پروانه. حالا چرا اینجوری تعبیر شده از نفوس در قیامت؟ آجان میفرماد به خاطر ضعف این نفوسه. اینا چون هیچ کمالی کسب نکرده اند، لذا تعبیر از اونها به پروانه میشه، حشره است که پروانه. نفوس معطله مثل ملخ هستند، مثل پروانه هستند، حشرات هستند، چون دارای علمیه ندارای عملیه، شجره وجودیش بار نیامده، این تخم از زمین رویش نکرده و به بالاتر از زمین راه پیدا نکرده، به نور خورشید دسترسی پیدا نکرده. نهایت مرتبه بی‌حیایی است که نفوس معطله و هویات حیولانیه در برابر عقول مقدسه و جواهر قادسه به لاف و گزاف و دعوی بیمعنی برخیزن. عقول مقدسه، عقولی که دارای مرتبه قدس است. چون حالا بحث از عالم عقول وقتی مطرح بشه میبینیم که عالم عقول از شدت تقدس، از شدت پاکی، از شدت نزاهت جزء عوالم ربوبی محسوب میشه، که اون شدت نورانیت و احاطه و تجردی که دارن به دارالحمد معروفن، به دارالحمد معروفن. جواهر قادسه همون جواهر مقدسن. مقدس از چی هست؟ پاکیزه از چی هستن؟ از مشاین طبیعت، از نواقص طبیعت، از نواقص ماده طاهرن، پاکن، در بند ماده نیستن. خب میگه نفوس معطله که مثل حشراتن در مقابل عقول قادسه، در مقابل عقول مقدسه مثل جبرائیل و کروبیل و اسرافیل و ملائکه مقرب الهی که جواهر قادسه هستند، اینها بخوان در مقابل اونها لاف بزنند، لاف گزاف و دعوی بیمعنی برخیزند، اینها بخوان در مقابل اونها حرفی بزنه، که جناب میرداما داره به این آقا میگه تو بمانند نفوس معطلهی، بمانند حشرات زمینی، خیلی بی‌حیایی میخواد که در مقابل من که جزء جواهر قادسه هستم. حالا مستقیم خودش رو نمیگه، داره در لفافه مدام مراد شخص خودشه، که بخوای به دعوی گزاف کنی و لاف بیمعنی بزنی. این مقدار شعور باید داشت که سخن من فهمیدن هنر است، نه با من جدال کردن و بحث نام نهادن. بفرموده آقا جان میفرماد که خیلی روی این سخن تأکید دارد که فهمیدن حرف مردم هنره، نه دست رد زدن به سینه حرف. باید سعی کنی ببینی که چی میگه این آقا، مطلبی که داره میگه چیه. رد و جدال کردن هنر نیست. سعی کن بفهمی این چی میخواد بگه، معنای رو که این شکار کرده چیه، معنای رو که این شکار کرده چیه. نه اینکه جدال کنی اسمشو بذاری بحث، که حالا افتخار کنی من مثلا با فلانی وارد بحث شدم، من فلانی رو محکوم کردم، تو خودت رو محروم کردی. چه معین است که ادراک مطالب دقیقه و بلوغ به مراتب عالیه کار هر قاصر مدرکی یا مدرکی نیست. رسیدن به اون دقایق علوم، به اون لطائف حکمت، رسیدن به اسرار نظام آفرینش کار هر انسان بیخرد و دون مرتبه ای نیست. باید مدرک، درک بالایی داشته باشه انسان تا به فهم اینها چی میگن. فرموده استاد مطهری میفرماد در هر عصری 4-5 نفر پیدا میشن که بفهمن ابن عربی محی الدین چی گفته. در هر قرنی 4-5 نفر پیدا میشن که این بلوغ رو پیدا میکنن که ابن عربی چی گفته، یعنی به مغز حرفش برسه. حالا در مقابل ببینید دشمنان ایشون، کسانی که با ایشون جدال میکنن چقدر زیاده، کسانی که دست رد به سینه افکار ایشون میزنن. آقا جان میفرمودن که یکی بار رسیدیم خدمت علامه شعرانی، ایشون مشغول کتابت بودن و می نوشتن و یه آقای بود بر رد فسوس یا ابن عربی مطالب گفته بود و فلان اینها. و وقتی رسیدیم به ایشون به جناب علامه شعرانی عرض کردیم که آقا مثلا فلانی بر رد ابن عربی یا کتاب فسوس اینها مطالبی گفته و فلان این حرفا، ایشون همونجوری که قلم دستش بود گفت خونده یا نخونده، حرف خونده، مقدمات گذرونده، حرف فهمیده، داره نقد میکنه. گفتم نه آقا نخونده. اون از توجه نگرد شروع کرد ادامه داده. آقا باید به حرف بشنوی. به این سادگی نیست که شما یه چیزی حالا دو تا کتاب تو حوزه خوندی یا دانشگاه یه سال دو سال سه سال چهار سال چهار تا واحد پاس کردی فکر کنی که عالم کنی. رسیدن به این مطالب خیلی ذهن نقادی میخواد، خیلی طهارت میخواد، پاکی میخواد که انسان بتونه. چون در اون مباحث گذشته یادتون هست گفتیم که علم از عالم بالا افاضه میشه، اثبات کردیم این مطلب رو، سلام، از عالم قدس حکیم افاضه میشه. خب این افاضه، این محل که باید این افاضه صورت بگیره باید مناسبتی داشته باشه به عالم قدس. مناسبتش هم چیه؟ طهارت، پاکیه، ذهن، فکر، قلب، نیات، زبان، خیال، اینها باید پاک باشه تا افاضات رو از عالم بالا بتونه دریافت کنه. لذا وقتی طهارت حاصل میشه، مطالبی رو که طرف با کلی بحث نمیفهمید حالا اصلا به راحتی داره میفهمه. حالا اصلا وقتی میخونه میره همه رو بلده. شاید حالا برای تو پیش بیاد یه موقع در ماه مبارک رمضان مخصوصا که قرار میگیری، یا یه وقتی که انسان حالی بهش دست میده، کتاب که میخونه، کتابی که نخونه تا حالا، مطلبی که ندیده، میبینه همه این مطالب رو بلده، میبینه همه این مطالب رو در حالی که نه قبلا شنیده نه خونده، ولی میبینه تمام این مطالب رو حاضر در نزدش، که اگر اون پاکی، اون طهارت حاصل بشه، لیس العلم به کسرت تعلیم و تعلم، تو حدیث عنوان بصری که آوردم خدمت عزیزان، دادن به دوستان، گفتیم حتما این حدیث رو بخونن عزیزان، هر هفته هر ماه امام صادق فرمود علم به کسرت مطالعه و درس و بحث نیست، لکن چی؟ العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشاء، بلکه علم اون نوریه که خدا در قلب هر کس که بخواهد میتابانه. وقتی که این دل آمادگی پیدا کنه، چه اسراری رو به قلبش تابش میکنه، چه علومی به قلبش الهام میشه، حتی بدون اینکه کتاب بخونه، بدون اینکه استاد ببینه، یا وقتی هم که کتاب میخونه استاد میبینه، با یک جلسه اونقدر مطلب میگیره که دیگری که یک سال اومده پای درس اونقدر مطلب نگیره. باید قلب آماده کرد. گفتم تو تعقیبات نماز ظهر میگیم اللهم اینی اسألک موجبات رحمتت، خدای از تو میخوام موجبات رحمتت رو. موجبات رحمت یعنی چی؟ یعنی اون قابلیت پذیرایی فیض رو از تو طلب میکنم، من رو جوری قرار بدی که پذیرنده فیوزات تو بشم، بلا فیوزات دائمی هست از اون طرف. بله، چه معین است که ادراک مطالب دقیقه و بلوغ و مراتب عالی کار هر قاصر و مدرکی و پیشه هر قلیل البضاعتی نیست. قلیل البضاعت کسی که هیچی نداره، چیزی نداره، سرمایه کسب نکرده، علمی کسب نکرده. فلا محاله مجادله با من در مقامات علمیه از باب قصور طبیعت خواهد بود، نه از باب دقت طبع. بگه اینکه با من داری مجادله میکنی، این منی هم که اینجا میگه با منی که دیگران میگن خیلی فرق میکنه عزیزان. نکته ای رو توجه داشته باشی که شاید برای خیلی سوال پیش بیاد. اصلا طرف میگه آقا مگه ما نباید شکست نفسی کنیم؟ مگه نباید منم منم نزنیم؟ بله درسته، انسان با من کی اصلا؟ پس چرا مثلا بعضی از خودشون تعریف میکنن از اولیاء خدا؟ چرا حضرت علی مثلا در فلان حدیث میگه من بودم که اینجوری کردم، من بودم که اونجوری کردم، یا فلان ولی خدا تو کتابش از خودش تعریف کرده، یا همین جا میریم جناب میرداماد میگه با من معارضه کردن کار تو نیست، سلام علیکم. صحبت اینجاست که این من اینها با من بنده و جناب عالی فرق میکنه، چون انسان وقتی از وادی نفس بیرون میره دیگه اون منش من الهی میشه، یعنی اون من قبلی فانی میشه، چون اویس از خیش فانی گشته بود، آن زمینی آسمانی گشته بود. دیگه اون منی که میگه با اون من کسی که در وادی نفسه فرق میکنه. کسی که در وادی نفسه از خدا هم که داره میگه پای خودش بسته، از خدا هم که میگه پای نفس خودش بسته. اما اون کسی که از وادی نفس به در میره، از خودش هم که میگه داره از خدا میگه، چون سبقت الله گرفته. سبقت الله و من احسن من الله سبقه، رنگ خدایی. و چقدر زیباست این رنگ خدایی. آیه قرآن نه سبقت الله گرفته، رنگ خدا گرفته، رنگ و بوی خدا گرفته. لذا منم که میگه داره از جلوه خدا دم میزنه، نه مثل اون منم شیطان. منم شیطانی نیست، منمش الهیه. اینو دقت داشته باشه. میفرماد که مجادله با من در مقامات علمیه از باب قصور طبیعت خواهد بود، نه از باب دقت طبع. یه وقتی تو با من داری مجادله میکنی به خاطر اینکه طبیعتت قاصر از فهم این مطلب که داری جدال میکنی، نه اینکه خیلی دقت داری. برای اینکه مطلبو نمیفهمی داری جدال میکنی. صحبت این نیست که تو بالاتر از من میفهمی و داری جدال میکنی، صحبت اینکه مطلبو نمیفهمی، طبیعتت قاصر از اینکه بخواد این مطلبو درک کنه، چون حد خودش رو نشناخته طرف. با کسی مجادله میکنه که در افق او نیست، به کسی اعتراض میکنه که اصلا. اون روایت خوندیم خدمتتون که شک عالم بالاتر از یقین جاهل. شک عالم بالاتر است از یقین جاهل، چون افقش رو فرق میکنه با هم. بله، مشتی خفاش همت. خفاش شب پرست، شب پرواز میکنه، کورم هست به سطح پایین پرواز میکنه، افقش بالا نیست. اون زمین دنبال حشره‌ای، حیوان مرده، خونی، چیزی بمکه یا بخوره. مشتی خفاش همت که احساس محسوسات را، خیلی عبارات زیباست از جناب میرداماد، قلم خیلی زیبایی داره جناب میر، قلمشون خیلی زیباست. حالا کتاب هاشون اگه آشنایی داشته باشی با قلم ایشون، خیلی شیرین قلمه، یه قلم خاصی هم دارن، نوشتارشون یه جور خاصیه که احساس و محسوسات را عرش المعرفت دانش و اقصى الکمال ادراک مرن با زمره ملکوتیین که مسیر آفتاب تعقلشان بر مدارات انوار عالم قدسی باشد، لاف و درخور نیفته. میگه مشتی خفاش همت که احساس محسوسات، احساس محسوسات یعنی درک دیدن و شنیدن اینها رو، عرش المعرفت دانش و اقصى الکمال ادراک بوره، بالاترین مرتبه دانش رو همین دیدن و شنیدن و حس کردن میدونه. احساس و محسوسات دیگه پایین ترین مرتبه است دیگه برای انسان. احساس و محسوسات که حواس ظاهره ما، پایین ترین مرتبه ادراک برای انسان احساس و محسوسات. میگه این خفاش همتا احساس محسوسات رو بالا عرش المعرفت، عرش اون بام رو میگن، بام خانه رو میگن عرش خانه، بالاترین مرتبه خانه عرش سقف خانه. میگه بالاترین مرتبه دانش رو ادراک همین دیدن و شنیدن و حس کردن میدونه، یعنی اصلا تا از مرتبه حس فراتر نگذاشته، از مرتبه خیال تجاوز نکرده. که آقا جان در کتابهاشون فرمودن که حالا بعد از مرتبه حس که مرتبه خیاله و یه بارم عرض کردیم، می فرماد اکثری مردم وقتی به مرتبه خیال میرسن توقف میکنن، دیگه دنبال کمال نمیرن، تعقل عقلشون شکوفا بشه، عقیل بشه، عاقل بشه، اهل تعقل بشه. لذا اگر چه سنش زیاده ولی عقلش ضعیفه. قادر همین داستان فیلم سینمایی باشه میشینه نگاه میکنه داستان دیگه، ولی دو صفحه کتاب علمی بخواه بخونه خسته میشه، دو تا مطلب عقلی بخوای براش بگی خسته میشه. مؤمن مسجدی داستان براش بگی گوش میکنه، یک ذره مطلب توحیدی بخوای بگی بلند میشه در میره، چون عقل نمیکشه بزا خسته میشه. و عمده انسان عقلشه، اصلا شرافت انسان به عقل انسانه که چقدر عقلش شکوفا شده. ای برادر تو همین اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای، اصلا اصل وجود تو اون اندیشه چه؟ اونه که ارزش داره، اونه که در عالم آخرت وقتی میرسی میبینی که کمال با عقل توه. و اقصل کمال ادراک شماره خفاش مدانی که احساس محسوسات رو بالا، اقصل کمال اون نهای درجه کمال، نهای درجه کمال ادراک شمارند. حالا و اقصل کمال هما هنر شمارند در نسخه دیگه ای هست تو پرانتز نوشته. اینها بخوان با زمره ملکوتیین، کسانی که اهل ملکوتند. چجور اهل ملکوتند؟ که مسیر آفتاب تعقلشان بر مدارات انوار عالم قدسی باشد یا علم قدسی باشد. مسیر آفتاب تعقل اینها بر مدارات انوار عالم قدس دور میزنه. در اون تعریفی که جناب ابن سینا در اشارات از عارف و زاهد و عابد میکنه، وقتی اینها رو تعریف میکنه چی میگه؟ در مورد عابد میگه المواظب علی نفل العبادات من الصیام و القیام و نحوهما یا خود تو بسم العابد. کسی که مواظب عبادات و نافله ها و اینها باشه اینو بهش میگن عابد، مستحبات و واجبات و والمعرض عن حیات دنیا و طیبات ها یا خود تو بسم الظاهر. اون کسی که از حیات دنیا، از عیش دنیا دوری میکنه، از خوشگذرانی ها دوری میکنه، این میشه ظاهر. اما عارف چیه؟ المنصرف به فکرهی الی قدس الجبروت مستدیما لشروق نور الحق فی سره یخص باسم العارف. اما اون کسی که با فکرش منصرف شده به سوی عالم قدس جبروت دائما تا اینکه انوار عالم قدس، انوار الهیه در قلبش تجلی کنه، اینو بهش میگن عارف که فکرش، توجهش به عالم جبروت دائما متوجه حق متعاله و نور الهی در قلبش متجلیه، که اینجا هم جناب میر عبارتی دارن شبیه عبارت بو علی که میفرماد مسیر آفتاب و تعقلشان بر مدارات انوار علم قدسی باشه، که فکر اینها در مسیری دور میزنه که آفتاب عالم قدس، آفتاب علم قدس که همون عقل فعال یا عقل کل باشه، یعنی مسیر فکر اینها بر مدار نور عقل کل داره دور میزنه. یون از اقلیم زمان و مکان به در رفتند، با اینها بخوان لاف تکافو زنند و دعوی مخاصمت کنند شایسته نباشه. او شایسته نیست که او بخواد بیاد با این دعوی خصومت کنه، اصلا بخواد در مقابل او قرار بگیره. خدا حفظ کنه جناب اون آقای موسوی چی رو که از علمای فکرم زنجانه با در صحبت میکنن در تلویزیون، عرض کردم خدمت مال زمانی که میگه حضرت امام رو تکفیر کرده بودن، حاج آقا روح الله رو موقع میگفتن حاج آقا روح الله، گفت شنیدیم که یک کسی حالا اسمش هم نبود از مراجع و بزرگان اون موقع حاج آقا روح الله رو تکفیر کرده، اینو گفتی ایشون کافره و نجسی. میگه من رفتم پیششون گفتم آقا آخه برای چی من ایشونو میشناسم؟ گفت دستش اینجوری کرد پوست دستش آبود، من رو گفت اینا میگن این پوست دست من خداست، این پوست دست من خداست. گفتم آقا اینجور نیست، اینا حرفشون فهمیدن میخواد، اینا اینو نمیگن، حرفشون یه چیز دیگه است. تو خیلی حالا اینجوری نگفتی من دارم میگم، خیلی کوچیکتر از اونی که از بفهم اینا چی میگن. حالا مرجعی که مرجع باش، تو فقه و اصول مرجعی، تو عرفان، تو فلسفه که کار نکردی به زبان این آشنا باشی اصلا بفهمی این چی میگه. حرف این چیزی نیست که تو بتونی بفهمی. نهایتش اینکه برمیگردی میگه این سگ، اینا میگن سگ خدا، اینا میگن گربه خدا. کدوم عارفی گفت سگ و گربه خدا؟ نمیفهمن. و آل بزرگم هست، عالمم هست، صاحب کتابم هست، اون تو رشته خودش تو حدیث بله آقا استاده، یعنی دیگه به معارف الهیه محدث حدیث نقل میکنه، مورخ تاریخ نقل میکنه. چی کار داره که به بحث توحید، به بحث ولایت، به بحث من اگه اینها بخوان با اینها در بیفتن میگه شایسته نباشه. نسخه هم که نوشتی مخاصمت کنن روا نبودن و در خور نیفته، ولیکن مشاکسه وهم با عقل و معارضه باطل با حق و کشاکش ظلمت با نور بدعتیست نه امروز و منکریست نه حادث و الالله المشتكى و السلام على من اتبع الهدى. اما مشاکسه، بدخلقی، دعوا کردن وهم با عقل، چون او صاحب تعقل نیست، صاحب وهم و خیاله، دعوا که میکنه با این وهم داره با عقل میجنگه اینجا، خیال داره با عقل میجنگه و معارضه باطل با حق و کشافش ظلمت با نور بدعتی است امروز. حالا از دیدگاه و منظر عرفان وقتی نگاه کنیم تجلیات اسماء الهیه که این رگ رگ است، این آب شیرین و آب شور در خلایق می رود تا نفخ صور. از زمان پیدایش آدم در فرزندانش چی به وجود آمدن؟ قابیل و قابیل، مخاصمه ظلمت با نور، حق با باطل، همیشه بوده. یعنی هیچ کجای تاریخ، هیچ کجای زمین رو پیدا نمی کنید که کشاکش بین ظلمت و نور نباشه. اسما مختلفه، تجلیات مختلف داره و لذا در مقابل هم قرار می گیرن، تقابل پیدا می کنن. گاهی و حالا در اجتماع بشری تجلی حق غلبه میکنه، حکومت با انسانهای صالح میشه، گاهی وقت باطل غلبه میکنه و در خود اجتماعات کوچکتر، در خانواده و همینجور در شخص انسان، گاهی وقت حق غلبه میکنه، انسان دنبال حق میره، گاهی وقت باطل غلبه میکنه، شیطان غلبه میکنه، طرف دنبال باطل میره، دنبال گناه میره. یعنی جنود رحمان و جنود شیطان همیشه در حال درگیری هستن در این میدان وجود انسان، و بعد از وجود انسان میاد تو خانواده، از خانواده میاد تو شهر، میاد تو اجتماع و میاد رو کره زمین رو میگیره. که گاهی در روایت داره دولت آدم که دولت الله برپا میشه، در اون دولت خدا آشکارا پرستیده میشه، علم توحید بالا میره، اذان بلند میشه، صدای اذان غلبه میبینید که با توحیده. و گاهی وقت دولت شیطان سر کار میاد، اونجا حق تعالی در خفا پرستیده میشه. خیلی دقت کنید روی این روایت، که حالا عمق این روایت رو باید در جلساتی باشه که بحث الاسماء بیاد وسط، اونجا بحث کنیم. بحث اسمایی که در عرفان مطرح میشه، اسماء الله، بعد میبینیم چقدر شیرین این مطالب. فرماد گاهی وقت دولت شیطان میاد سر کار، اونجا حق تعالی در خفا پرستیده میشه. یعنی اون رنگ و بوی ایمان از جامعه میره کنار، مؤمنین در خفا میرن، دیگه نمادی از اسلام نمیبینید. کسی عبادت میخواد کنه، مخفیانه عبادت میکنه، و خدا اونجا دوست داره که مخفیانه پرستش بشه، علنی پرستیده نشه. و حالا اون اجری که اونجا هست، اینی که در سر تقیه میگه باید تقیه کنی، جایی هست که خدا میخواد در خفا پرستیده بشه، تو هم باید در خفا پرستش کنی، ظاهرت نشون ندی که مسلمانی، ظاهرت نشون ندی که مؤمنی، مخفی کنی ایمان خودت رو، همونجوری که در جامعه ایمان مخفی شده، تو هم ایمان تو باید مخفی کنی. همچنان که میبینیم الان جامعه ما داره به اون سو میره، که یواش یواش مظاهر کفر، مظاهر شیطان، شهوات دارن رو میان و مؤمنین دارن فرو میرن در خودشون. مظاهر اسلام دیگه داره برچیده میشه، لباس ها میبینید داره عوض میشه. انسان ها میبینیم دارن یعنی اسماء جلال دارن تجلی میکنن در جامعه ما، جامعه دیگر کار نداره. اسماء قهر دارن تجلی میکنن و اسماء جمال دارن در خفا میرن، چون اسماء الله میگم این باید در اون جلسات بحث بشه روش. لذا مؤمنین هم باید ایمان خودشون رو مخفی کنن تا اینکه حالا صاحب اسم اعظم قیام کنه، صاحب اسم اعظم بیاد و اون عدالت کل رو در روی زمین پیاده کنه. حالا این مربوط میشه به مباحثی که در عرفان نظری و در باب اسماء الله مطرح میشه که خیلی هم شیرینه. اما صحبت از اینه که باطل با حق و ظلمت با نور درگیریشون دیرینه است، از همون زمان هابیل و قابیل شروع شد و در فرزندان هابیل و قابیل و ما که الان فرزندان آدمیم که مخلوط شده این نسل با هم، که حالا گاهی وقت هابیلیت در بعضی ظهور میکنه، در بعضی ها اون قابیلیتشون ظهور میکنه و در بعضی هم اون شیخ که هبت الله جزء اولیاء الله. و در قرآن هم میبینیم که سه دسته میکنه دیگه، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال و مقربین، که مقربین دیگه اونها اولیاء الله هم، چون مؤمن، کافر و اولیاء، اونها اولیاء بحثشون جدای از مؤمنین اصلا، افقشون، مرتبه شون اونها یه چیز دیگه. مثل همون عابد و زاهد و عارف، اونها عابد و زاهد و عارف در همین مرتبه ظاهری هن، حالا عبادت میکنه، از دنیا دوری میکنه، اما اون عارف ارتباطش با عالم جبروت اصلا در اونجا داره دور میزنه. بعضی به مرتبه میرسن حتی به عرش هم توجه نمی کنه، به عرش هم توجه نمی کنه. اون مسیر توجه اونها فقط ذات قیومی که انشاءالله حق تعالی مددی کنه و ذره ای از انوار مقامات و حالات و اولیا در ما تابش بکنه، که اگر یک ذره از حالات اولیا الله رو انسان بفهمه، بچشه، خودش میره دنبال راه. یک سر سوزنی اگر از اونها، حالات اونها، مقامات اونها رو انسان درک کنه، دیگه دست بردار نیست به هیچ قیمتی. بله، خود را به من الخصم بسنجد عجبی نیست، چون جای پهلوی وجود است عدم را. خصم دشمنه، این دشمن اگه خودشو با من بیاد بسنجه عجبی نیست، جای تعجب نیست، چون جای به پهلوی وجود است عدم را، عدم در کنار وجوده، که وجود و عدم، عدم اون حد وجوده، موجودات اون حدودی که دارن به یک تعبیر که همون عدم وجودی اونهاست که ماهیت اونها رو تشکیل میده، اون حدود وجودی اونها که میگه اون مثل عدم میمونه و من مثل وجود میمونه. میگه به یک جناب کی اون کسی آقایی که چیزی شاعری که عصر گذشته خیلی متایبات و اینها داشت، ریشنامه بود، نمیدونم چی داره بود، چند چند بگید اسمش رو بله عبید زاکانی، این کتاب جوکی داره، حالا در زمان 800 سال پیش کتاب جوک نوشتن، اون موقع فکرش، حالا اشعاری هم داره تو کتاب جوکش به اصطلاح، که حالا حرفای حکیمانه است در قالب متایبات و اینها گفته. بل میگه کسی پرسید که آیا از شیخ ها، موقع حالا از شیخ ها میگفت، در قرآن نام برده شده؟ گفت بلا، در کنار علما نام برده خدا از اینها. گفت کجا؟ گفت اون جایی که میگه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، اونایی که میدونن با اونایی که نمیدونن برابرن. که حالا اون موقع معلوم میشه اون موقع هم کسانی بودن که از این لباس سوء استفاده میکردن. در هر عصری هست. حالا اینجا میگه جایی به پهلوی وجود است عدم را که کنار علما ذکر میکنه اونها رو. و ازا اتت که مزمتی من ناقصن فهی شهاد دولی به انی کامل. میگه موقعی که یه ناقصی من رو مزمت میکنه، خود این شهادت بر اینی که من کاملم. خب یکی از علما گفتن که فلانی از تعریف میکرد خیلی ناراحت شد، گفتن آقا تعریف میکرد ازت، چرا ناراحت شدی؟ گفت ببین من چه کار زشتی انجام دادم که اون خوشش آمد از من تعریف میکنه، چون خیلی نادانه. او اگه از من تعریف کنه نقص من حساب میشه، چون در خود خودش میفهمه. میگه اگه ناقصی از من رو مذمت کنه، اضاعتت که مذمتی من ناقصن، موقعی ناقص العقلی من رو مذمت کنه، دلیل بر کمال منه، دلیل بر این که من کاملم. همجور که اگه تعریف کنه، دلیل بر نقصان من. خاقانیان کسان که طریق تو می روند، زاغند و زاغ را روش کبک آرزو رسود. بس طفل کارزوی ترازوی زر کنه، بچه ای که دشمو ترازوی تلایی داشته باشه، نارنج جزان خرد که ترازو کند ز پوست. نارنج بخره که پوستشو در بیاره نخ بهش بحث کنه بشه ترازو. گیرم که مارچوبه کند تن به شکل مار. مارچوبه چوبی بوده که حالا از این استفاده میکرد، داروهای مثل زردچوبه. کو زهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوست. گیرم که قیافش رو مثل مار کرد، اما نه زهری داره که به دشمن بزنه، نه مهره ماری داره که به دوست بده. حالا مهره ماری که از قدیم معروف بود، میگفتن اگر کسی مهره مار پیش خودش نگه داره موجب محبت میشه. مهره مارم تو سنگیه که اینها رو وقتی در سرکه بندازی تو ظرف سرکه، اینا حرکت میکنن، راه میفتن و میان میچسبن به هم دیگه. که گفتن که اگر حالا در علوم غریبه و اونها کتاب‌های